أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در خطبه 145 منها بفرماید که دنیا اینجوریست که اگر چیز نوعی پیدا شد اون نوع کهنه میشه، به جاش یک نوع دیگه میاد. خلاص اینها پشت سر هم هستن، اثری زنده نمیشه مگر اینکه اثر دیگه دنبالش خواهد مرد. چیز نو و جدیدی به وجود نمیاد مگر اینکه چیزی که قبلا نو بود کهنه میشه. ولا تقوم له نابتتون الا و تسقط منه محسوده. هیچ رویدنی برپا نمیستد مگر اینکه چیز دیگه‌ای از کنم که درو بشه. گندم درو میشه، جاش مثلا فرض کنید که سیب زمینی میکارن. مادامی که گندم برپاست سیب زمینی کاشته نمیشه. بعض دنیا اینجوریست. میخواد بفرماید که در دنیا مثلا یازدانی خودتون هستن. میخواد بفرماید که در دنیا چون دار داره تزاحمه، دار داره تنازع هست، همیشه این تنازع و تعارض برقراره دیگه. این که انسان در چنین سرایی انتظار داشته باشه که آن چی میخواد همش حاصل بشه، معلومه که اینجا رو نشناخته. امور اخروی اینجوری نیست، در بهشت اینجوری نیست. حتی کسانی که مقام های معنوی دارن تزاحمی بین مقام هاشون نیست، اما در مادیات اینجوریست. الان بنده که اینجا خدمت شما هستم دیگه خونه نمیتونم باشم. اگر اومدم اینجا جای من تو خونه خالی میمونه، اگر خونه بودم جای من اینجا خالی میمونه. این وضع دنیاست. یکی کاخ نشین شد، در کنارش چه خواهد بود؟ کوخ نشین ها خواهند بود. چون دار داره تزاحمه، داره تعارضه، داره تنازع هست و این همیشه هست و این اگه شناخته نشه خب انسان اشتباه میکنه. تو دنیا در انتظار رفاه مطلقه که وجود نداره، در انتظار لذت مطلقه که وجود نداره، در انتظار عمر جاودانه هست که نیست، در انتظار اینه که هرچی دلش میخواد بهش برسه که نخواهد رسید. در آخرت اینجوری نیست. در آخرت لهم فیها ما یشاؤون، هرچی بخوان هست، هیچ تعارضی هم نداره. اگر همه چی خواستن خب هست براشون. در دنیا چون همه چیز محدود هست و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. در دنیا اگر مسابقه باشه چند نفر اول میشن؟ یه نفر اول میشه. اون که اول شد بقیه دیگه اول نمیشن، دوم میشن، سوم میشن. دوم هم یه نفر میشه، سوم هم یه نفر میشه. بگیم که همه مسابقه دهنده اول شدن، نه، امکان نداره. در آخرت اینجوری نیست، در کارهای اخروی هم اینجوری نیست. همه میخوان که نماز شب خون بشن، اب نداره. همه میخوان سلمان فارسی بشن، خب بشن. در دنیا همه میخوان رئیس جمهور بشن، میشه یا نمیشه؟ نمیشه. یه رئیس جمهور تمام شد، بقیه دیگه رأی نمیارن، دیگه بقیه باید برن سراغ کارشون. اما همه میخوان که سلمان بشن، خب بشن، مشکل نداره. اگر انسان در امور اخروی به مقام جمع الجمعی رسید، در آن واحد همه چیز رو داره، میتونه به حرف همه بندگان خدا در همه نقاط عالم گوش کنه، بشنود، جوابشونم بده. الان من اگه بخوام به حرف یکی از شما گوش کنم، حرف دومی رو متوجه نمیشم. جواب یک نفر رو بدم، جواب دومی نمیتونم بدم. در امور مادی اینجوریست دیگه، این تنازع و این تزاحم هست. در امور اخروی اینجوری نیست. کسی که به مقام جمع الجمعی میرسه، اگر همه مردم دنیا خواستن یک بار با ایشون صحبت کنن، هم صحبت ها رو همه رو یک جا میشنود، هم جواب همه رو میده و اون هم جوابشون رو میگیرن ها. یا من لا یشغله سمع اون ان سمع لا یغلطه سؤال ان سؤال. اونجا تزاحم نیست، تعارض نیست، اما در دنیا هست. این فرمایش حضرت میخواد بفرماید که شما دنیا دنبال لذت خالص نباشید، دنبال عرض کنم شادی خالص، حتی دنبال غم خالص هم نباشید. غم و شادی در دنیا به هم آمیخته، گل و خار با همن، شهد و نیش و شهد با همن، نیش و نوش با همن. این وضع دنیاست. یکی بخواد چیزی بخواد نو بشه، قبلش کهنه شده. به طور دائم اینجوریست. اگر بنا باشه در زمینی کشتی کاشته بشه، اون قبلش باید درو بشه. لا تقوم له نابتتون، برای انسان گیاهی برپا نمی ایستد مگر اینکه گیاه قبلیش رو درو کرده باشه، محسوده یعنی درو شده. وقد مزت اصول نحن فروعها. خب قبل از ما کسانی بودن که اصل ما اونها بودن، پدر مادر که ما از اونها هستیم، اونها رفتن. وقتی اصل رفت که فر باقی نمیمونه، که وقتی ریشه زده شد ساقه و شاخه چی میشه؟ از بین میره دیگه، زده میشه دیگه خود به خود. وقتی ریشه افتاد اونها هم افتادن، اونها رفتن، ما هم خواهیم رفت. فما بقا او فرع بعد از ذهاب اصل. وقتی که اصل رفت دیگه فرعی باقی نمیموند. در فراز بعدی میفرماید و ما احدثت بدعتون الا ترک بها سنتون. معلومه که این فراز ادامه خطبه نیست، یعنی این باز تخطیه‌ایه که مرحوم سید انجام داده. ارتباط بین دو جمله، اون ارتباط سیاق وجود نداره، سیاق کاملا قطع شده. معلومه که عبارت‌های دیگه‌ای بوده و تخطیه شده. می‌فرماید که بدعتی ایجاد نمی‌شود مگر اینکه سنتی رها میشه. وقتی شما مثلا فرض کنید که در ازدواج مهر رو بالا بردید، بدعت اینه دیگه، نوآوری. مثلا فرض کن که سکه بهار آزادی اومد جز مهری. قبلا اینجوری نبود، قبلا فرض کنم زمین بود و فرش بود و مس بود و حرفا بود. یادتون هست شاید وضعیتشون باشن، هست این قبال نوآدم هست. سکه اومد، اون هم تعدادش رفت بالا، خود به خود سنت رفت کنار، سنت پیامبر، سنت اسلام رفت کنار. اینجا چند تا نکته وجود داره که من باید قبلا اون نکات رو خدمتتون عرض بکنم. یکیش بحث بدعته و تعریف بدعته. بدعت یعنی این که آنچه که جزء دین نیست به این عنوان که جزء دین باشه به دین اضافه بشه یا از دین کم بشه. آنچه که جزء دین هست از دین کم بشه به این عنوان که از دین کم شده باشه، به این میگم بدعت. اضافه کردن چیزی که جزء دین نیست به نیت این که جزء دین باشه، کم کردن چیزی که جزء دین هست به نیتی که جزء دین نباشه، اینش میگم بدعت. این تعریف بدعت است. بدعت حرام است مطلقاً، نهی شده فراوان از قول پیامبر. حتی اهل سنت لباس فراوان از قول پیامبر نقل کردن بر حرمت بدعت و تردید در تحریمش نیست، که در واقع حلال کردن حرام خداست و حرام کردن حلال خداست. امام حسین برای چی قیام کرد؟ برای همین دیگه فرمود من رعا سلطانن جائرن یستحلو لحرم الله. اگه انسان سلطان جائر رو ببیند که حلال خدا رو حرام میکنه، و حرام خدا رو حلال میکنه و این شخص با زبانش با عملش در مقابل اون سلطان جائر نایستد، بر خداوند سزاوار است که این شخص ساکت رو در همون جایگاهی از جهنم ببرد که اون سلطان جائر رو میبرد. یعنی اون ساکت هم کنار همون یزید باشه که حلال خدا رو حرام کرده و حرام خدا رو. بعد فرمون من که فرزند پیامبر خدا هستم از همه سزاوارترم که در مقابل این بدعت ها بایستم و ایستاد. مطلب بعد این که بعد از رحلت پیامبر خوب این اتفاقاتی افتاد و بدعت هایی در اسلام ایجاد شد که ضربات جبران ناپذیر به پیکر اسلام وارد شد. کارهایی که الان تکفیری ها در منطقه انجام میدن در واقع الگو گرفتن از همون بدعت هایی که در صدر اسلام رخ داد. اون بدعت ها باعث شد که راه باز شد برای این تحریف ها و این جنایاتی که به اسم اسلام هم دارن انجام میدن ها. قربتن الال افتخارم میکنن و لذا فیلم میگیرن، فیلمشان پخش میکنن. نه اینکه حالا مثلا فرض کنید که اینا کارشون کار بدی بدونن، چنان که در کربلا اونا کارشون کار خوب میدونستن، قربتن الالله امام حسین رو میکشتن. بدعت زیاد در اسلام رخ داد. یه زمانی عده اومدن خدمت از اهل کوفه اومدن خدمت امیرالمومنین در زمان حکومت حضرت بود. اومدن خدمت حضرت گفتن که برای ما یه امام جماعت تعیین کن که برای ما نماز تراویح بخونه. من راجع به نماز تراویح چند جمله صحبت کنم، چون بحث بدعت و این از اون بدعت‌های بزرگی است که در اسلام ایجاد شده و الان هم هست. الان هم اهل سنت شما این مکه مدینه جای دیگه برید در ماه مبارک رمضان 1000 رکعت نماز مستحبی با جماعت میخونن در کل ماه مبارک رمضان، هر شب 30 رکعت که حالا بعضی شب هم بیشتر میخونن که میشه 1000 رکعت با جماعت هم میخونن. یک ساعت و نیم مثلا دور خانه کعبه میلی که مشغول نماز تراویح هستن که به جماعت میخونن. خلیفه دوم اومد وارد مسجد شد، دید که هر کس برای خودش داره نماز میخونه. شب مثلا ماه مبارک رمضان بود، مردم برای خودشون نماز میخوندن، دعا میخوندن. اینها گفت حالا اینا که نماز میخونن چرا فرادا نماز میخونن؟ همشون به جماعت بخونن. دستور داد که نماز مستحب چیکار کنن؟ به جماعت بخونن. فردا شبش یا دو شب بعدش اومد نگاه کرد، دید که بله جمعیت صف جماعت و مردم دارن نماز میخونن. خیلی گفت بدعتون و نعم البدعه، بدعته اما چی؟ چه بدعت خوبیست. چه بدعت خوبیست. حالا اجازه تو سوال وجود داره. یک، پس نماز تراویح بدعت است. همین رو قبول دارن. خود خلیفه دوم چیه؟ نماز تراویح رو بدعت میدونست. سوال دوم اینه که آیا بدعت خوبت داره؟ بگیم ظلم است اما چه ظلم خوبیست. عرض کنم که خیانت است چه خیانت خوبی. با تعریفی ما از بدعت کردیم، بدعت مطلقاً بد است، بدعت خوب نداریم. اگر چیزی عنوان بدعت پیدا کرد حرام است، وقتی چیزی حرام شد دیگه خوب نیست، مطلقاً خوب نیست. تا اینجا مشکلی نداریم؟ حالا ماجرای حضرت من با آخرش برسونم، چون تو نهج البلاغه بخشایش اومده عمدش نیامده. عرض کنم که حضرت فرمود که نماز مستحبی رو به جماعت خوندن پیغمبرتون فرمود بدعت است و حرام است. شما خود من برای شما امام جماعت مشخص کنم که برید کار حرام انجام بدید؟ این کار بدعت است، حرام است. خود خلیفه دوم گفت بدعته. اینا از پیش از حضرت رفتن، طول نکشید که دیدن سر و صدا میاد از سپاهیان خود مولا. به امام مشتبه فرمود برو ببین چه خبره. رفت اومد گفت که بر علیه شما دارن شعار میدن، میگن وا عمرا وا عمرا، سنت عمر زیر پا گذاشته شد، سنت عمر از بین رفت. نه چه از این قبیل. حضرت همون برو بهشون بگو برن خودشون برای خودشون امام جمعه تعیین کنن برن نمازشون رو بخونن. دیگه از من نخواهن که براشون اونایی که میخوان کار حرام انجام بدن چیه؟ خودشون برن انجام بدن، چرا از من میخوان؟ و اونها رفتن. اینو حضرت جایی فرمود که بهش گفتن چرا مثلا شما فلان کارو نکردی، چرا فلان حرامو جلوشو نگرفتی و الی آخر. حضرت 28 مورد رو اسم میبره. خطبه دوم نهج البلاغه الان شما میبینید اینجا کمتر از یک صفحه، اما اصل این خطبه بیش از 30 صفحه، شاید حدود 35-36 صفحه که مرحوم سید اونها رو تختی کرده، بعضیش در بعضی جایی نهج البلاغه آورده و اکثرش رو نیاورده. اونجا حضرت 28 مورد رو، بله خطبه دوم تقریبا یک صفحه خورده است، یک صفحه تقریبا، اما اصل این خطبه خیلی بیشتر از این حرف هاست. حضرت تو همین خطبه 28 مورد رو اسم میبره، فرماید شما به من میگید من اینها رو اصلاح بکنم، مگر میتونم اصلاح کنم؟ ببینید که یه مورد رو گفتم بدعت از انجام ندید، کار به کجا انجامید؟ سپاهیان خود من بر علی خود من داشتن شعار میدادن. چطور من میتونم مثلا فرض کن مقام ابراهیم رو بیارم سر جای خودش، مست بر خفین رو مثلا قدغن بکنم، اون تویول هایی که واگذاشته رو پس بگیرم، فدک رو برگردونم مثلا؟ حضرت 28 مورد از این دست اسم میبره و میگه با این شرایط نمیشه این کار رو کرد. خب بدعت حرام است، حال هر بدعتی که باشه فرق نمیکنه. و اینجا میفرماید که هر جا بدعتی اومد سنتی از بین خواهد رفت. سنت پیامبر این بود که نماز مستحبی به جماعت خوندن جایز نیست. وقتی نماز تراویح که به جماعت برگزار شد، نتیجه چی شد؟ سنت پیامبر از بین رفت. بعد فتقوا البدع، از بدعت ها پرهیز کنید، از هر بدعتی پرهیز کنید. تعریف بدعت فراموش نشه ها، خود بدی بدعت اینا معنی نوآوریه، هر نوآوری بد نیست. ما مراد مطلق نوآوری نیست، نوآوری که بخواد جزء دین بشه و جزء دین نباشه یا جزء دین بوده از این حذف بشه، این بدعته. و یعنی هر نوآوری که خب الان همین بلندگو نوآوری که من دارم صحبت میکنم که گفته بده، یا مثلا فرض کن تکنولوژی صنعت اینا موضوع بس نیست. فتقل بدع و الزم المحیه، شما از بدعت ها پرهیز کنید و همراه اون راه های استوار دین باشید، راه های روشن دین. از خودتون مندرآوردی جز دین نیارید، همون که در دین هست همون رو بهش التزام داشته باشید. بعد حضرت فرمود ان عوازم الامور افضلها و ان محدثاتها شرارها، اون کارهای جا افتاده و قدیمی و امتحان داده اونها بهتریناشه، اون کارهای مندرآوردی و جدید و امتحان نداده بدترین هاست. مشکلی که تو جامعه ما داریم، خب ما مثلا در زمین عرفان اسلامی داریم دیگه، عرفای بزرگی ما داشتیم که در دنیا نظیر ندارن، مثل حافظ و بزرگان از خودمون، از حتی شیعیان، افرادی که حالا در نجف در جاهای دیگه بودن صدها شاگرد تربیت کردن. خب این عرفان اسلامی بوده و خواهد بود و ادبیاتش موجوده، امتحانشون رو دادن و کاملا هم روشنه. اگر ما اینو رها کردیم رفتیم سراغ عرفانی که از ژاپن اومده، یعنی یک بودایی برای ما عرفان نوشته، یا رفتیم سراغ عرفانی که مثلا فرض کنید از مثلا اسپانیا اومده یا از هندوستان اومده، خب نتیجهش میشه همین عرفان حلقه و نمیدونم عرفان‌های کیهان چیزی از این قبیل، اون چیزهایی که امتحانشو پس داده، اونایی که سابقه داره و ما میشناسیم اونها بهترین هاست. این جدیدها که میخواد جای اونها رو بگیره، اینها غالبا بدترین ها هستن. مگر اینکه با عقل و با شرع و با علم سازگار باشه که اون وقت بعد از مدتی که امتحانشو پس داد اون وقت انسان میتونه به این مطلب، البته اون دیگه اسمش بدعت نباشه چون بدعت رو گفتیم مطلقاً بده. خب این خطبه تموم شد و در واقع نتیجهش این شد که یک، ما دنیا رو بشناسیم و دو، از بدعت‌ها پرهیز کنیم. خطبه 146 رو هم میخونیم به دلائلی، از جمله این که برخی از مطالبی که توی این خطبه هست با مباحث روز ما، با وضع امروز ما خیلی تناسب داره، و دوم این که شبهات فراوانی رو از این طریق بر علیه اسلام تو محافل به ظاهر روشن فکری ما، تو محافل بعضن علمی ما، شبهات فراوانی بر علیه اسلام و مسلمون ها القا میکنن که مثلا ما فرهنگ داشتیم، ما تمدن داشتیم، چنان داشتیم، عرب ها اومدن فرهنگ ما رو از بین بردن، تمدن ما رو از بین بردن، کتاب های ما رو سوزوندن، ثروت های ما رو به غارت بردن، چیز از این قبیل. این خیلی زیاد گفته میشه و خیلی زیاد مطرحه توه، مثلا اخیراً بعد از انقلاب این مطلب خیلی بیشتر فراوان تر شد. و مثلا بعد این که یعنی از دو طرف ما مشکل داریم، یکی از طرف روشن فکر نماهامون، یکی از طرف متدینین نماهامون، که شاید لطمه این دومی ها از اون اولی ها خیلی بیشتر باشه. ما یه وقت مثلا مشکلمون مشکل آمریکاست، خب مشخص دشمنه و دشمن رو خوب انسان میشناسه و حواس جمع میکنه. یه وقت نه، مشکل ها مشکل اسلام آمریکاییست، مثل آل سعود مثلا. با آمریکا انسان خیلی راحت میتونه برخورد بکنه، با اسرائیل خیلی راحت میتونه برخورد کنه. خیلی راحت رهبر معظم ما میگه که اگر خطایی کنن ما تل آویو و نمیدونم حیفا رو از صفحه زمین برمیداریم. اما میتونیم بگیم مکه و مدینه رو این کارو میکنیم، حتی ریاض رو، چون ما ریاض رو از زمین برداشتیم چیکار کردیم؟ صدها هزار مسلمان رو چیکار کردیم؟ نابود کردیم دیگه. وقتی طرف میشه اسلام آمریکایی، خیلی سخت‌تر از خود آمریکا است، خیلی سخت‌تر از دشمن هست. یه وقت ما مثلا فرض کن دشمنمون دشمن مشخصی مثل اسرائیله، یه وقت نه، دشمن ما کسانی هستن که مدعی تشیع هستن. یعنی مشکل ما شیعه انگلیسی است. این خیلی سخت در کار با اینها کردن. این خطبه به نظر من درسی است برای همه این گروه ها، شیعه انگلیسی، عرض کنم اسلام آمریکایی، جنگ های اعراب و ایران یا اسلام و از کنم که ساسانیان و از چیزی از این قبیل، که به نظرم با این خطبه همه اینها پاسخش روشن میشه. اینها اهدافی است که باعث میشه که ما این خطبه رو بخونیم، وگرنه بنای ما این بود که بیشتر اون مباحث تربیتی رو بخونیم و اون خطبه هایی که بیشتر جنبه های تربیتی داره. خطبه 146. وقد استشاره عمر بن الخطاب فی شخوص لقتال الفرس بنفسه. عمر با امیرالمومنین مشورت کرد که گفت من میخوام شخصا در جنگ با ایرانی ها شرکت کنم، نظر شما چیه؟ حضرت این مطلب رو فرمود. من یه تاریخ کوتاهی راجع به این مطلب خدمت شما عرض بکنم. در سال 14 هجری تقریبا بین ایران و مسلمان ها جنگ های درگیر شد. جنگ های متعددی بود، یکی جنگ قادسیه بود که قادسیه نقطهش نزدیک کوفه که صدام هم خودش سردار قادسیه میدونست و تو جنگ با ایران فکر کرد که مثلا او شده طرف مسلمان ها، ما شدیم طرف مجوس، حالا او داره با ما به عنوان مجوس می جنگه. اینو هم اون تبلیغ می کرد، هم این عرب های مرتجع منطقه تبلیغ می کردن. اسم جنگ بودشمن جنگ قادسیه و صدام هم چی بود؟ سردار قادسیه. چون اون جنگی که مسلمان ها با ایران داشتن در محل قادسی رخ داده بود و ایران شکست خورده بود و اونا عرب ها مسلمان ها پیروز شده بودن. باز جنگ دیگه ای در محل نهاونده، نهاوند از شهرهای استان همدانه، نزدیک همدان هست، اونجا جنگی رخ داد بین ایران و مسلمان ها که اینجا شکست فاحشی خوردن. ایرانی ها که عرب ها اسم این جنگ گذاشتن فتح الفتوح، چون بعد از اون دیگه اون سلسله ساسانیان دیگه نتونست کمر راست کنه و نابود شد. یکی از این دو جنگ بوده که قبلش عرض کنم که حاکم بصره که فارس هم جزء بصره اون زمان محسوب میشد، نامه نوشت به عمر که شاه ایران با هزاران صدها هزار زهان بیش از صد هزار نیرو آماده شد برای حمله به ما و به کشورهای به مناطق اسلامی و کسی هم قدرت رویارویی با این نیرو رو نداره، چون نیروهای مسلمان مثلا 7000 8000 این حدودا بودن وقتی که خواستن بجنگن. خب عمر اومد مشورت کرد با اطرافیانش، جمعشون کرد گفت چه کار کنیم. هر کدومشون برای خودشون نظری دادن. عثمان گفت که شما راه اینه که به همه شهرها اعلام بکنید، همه نیرو بفرستن، شام و کوفه و حجاز و مدینه و همه نیروها رو جمع کنید یک، و خودت هم فرماندهشون رو به عهده بگیرید دو، بری به جنگ ایرانی ها. این راهیست که هر زفر موندن این درست نیست. شما این مدینه رو خالی کردید، شامی که تازه مسلمان ها اونجا پیروز شدن اگه خالی کردید، خب روم شرقی حمله میکنه و دوباره شامو پس میگیره دیگه، چون شما اونجا نیرو که ندارید. وقتی روم دید که اینجا خالی شده، او خیلی راحت میاد اونجا رو میگیره و تا هر جای دلش میخواد میاد. حضرت فرمود این کار صلاح نیست. حالا بعدن از رو که خوندیم ملاحظه خواهید فرمود که حضرت چرا بهش گفت که این کار صلاح نیست، تو در مدینه بمان و نیروهای رو یه فرمانده شجاع انتخاب کن، نیروهای رو تشخیص کن، اگه او شکست خورد دوباره باز میشه نیرو تهیه کرد، اما اگه تو بری به جنگ ایرانی ها اگه شکست خوردی دیگه مثل اینکه بند تسبیح پاره شده، دانه های تسبیح چی میشه؟ کسی هم نیست که بخواد دوباره باز نیروها رو ساپورت بکنه، بخواد اونجا هم که هستی کسی شما رو پشتیبانی نمیکنه. اگه آذوقه خواستید، اگه تجهیزات خواستید، اگر نیرو خواستید، کسی نیست که بخواد به شما نیرو برسونه. اما خودت باشی میتونی کارا رو بکنی. پس مدینه رو خالی نکن، روم رو هم خالی نکن. ما با کثرت نیرو نمی جنگیدیم و پیروز نمی شدیم. علت پیروزی ما چیزای دیگه بوده که حالا فرمایشات حضرت از او خواهیم خون. این مقدمه ای که مقدمه این خطبه هست که شبیه این رو نسبت به روم هم داریم که باز حضرت صلاح ندونست که ایشون بخواد بره در جنگ با روم شرکت کنه. چند تا مقدمه رو من عرض میکنم باز که جزء خطبه نیست. یه چند تا سوال در واقع مطرح میکنیم و پاسخ میگیم. یه سوال اینه که اصولا اگه از ما حالا بپرسن که این توسعه کمی و جغرافیایی که در سالهای عرض کنم که 12 تا حدود سالهای مثلا 35 40 تا 35، چون 35 تا 40 خود مغلا حاکم بودن و هیچ جنگی نکردن با هیچ کشور خارجی جنگ نکردن، اینها به صلاح اسلام بود یا خیر؟ بهتر بود که مسلمان ها در درون خودشون اسلام رو میفهمیدن، اسلام رو پیاده میکردن و حاکمان هم رو تازه مسلمان ها کار میکردن که اسلام در وجودشون ریشه بگیره، این بهتر بود یا کشورگشایی و توسعه کمی اسلام؟ به نظر ما توسعه کیفی بهتر بود و کاش چیکار میکردن؟ رو خودشون کار میکردن. مسلمان هایی باید مسلمان میشدن اونا خوب مسلمان میشدن که تا در کمتر از 50 سال بعد از رحلت پیامبر کربلا به وجود نیاد. کربلا معلول این بود که مسلمان ها اسلام رو نفهمیده بودن و از اسلام فاصله داشتن. فاصله چقدر بود؟ از زمین تا آسمون. مسلمان ها در کربلا از اسلام به اندازه زمین تا آسمون فاصله داشتن. و اینها خوب تربیت می شدن، کربلا به وجود نمی آمد که. این یک مطلب. بنابراین ما معتقد نیستیم که این کارهایی که در زمان خلیفه دوم و خلیفه سوم شد، اینها به نفع اسلام بود در مجموع، که توسعه کمی اسلام در کشورهای دیگه. مطلب دوم اینه که امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین علیهم السلام در هیچ جنگی از این جنگ ها شرکت نداشتن. که میگن اصلا تحت فرمانده فلان، این اصلا هیچ کدام صحت نداره. که امام مجتبی علیه السلام بخواد تحت فرمانده مثلا یه شخص دیگه بخواد در جنگ، این اصلا صحت نداره. و مولا هم که اصلا تو این جنگ ها شرکت نداشته. این هم خیلی ها میگن که از نظر ما همش دروغ است و کذب. مطلب بعد این که آنچه که باعث پیروزی اسلام میشد، حالا چه در غرب روم شرقی و شام و آسیای میانه و جاهای دیگه، چه در شرق ایران و عراق، اون زمان جز ایران بود. ایران که میگیم یعنی کله، حالا خراسان اون زمان که همه افغانستان بخش اعظم از کنم که ترکمنستان و اونا همه جز خراسان محسوب میشد تا قرقیزستان جای دیگه. چه در شرق ایران باشه، چه در غرب روم باشه، آنچه که باعث پیشرفت اسلام میشد قدرت نظامی و مادی مسلمان ها نبود، که اصلا قدرتی نداشتن و اصلا به لحاظ محاسبات مادی به هیچ وجه قابل قبول نیست که مسلمان ها بتونن بر ایران اون روز پیروز بشن. اون سپاه جاویدان ایران که اون زمان وجود داشت میتونست در عرض چند روز کل جزیره العرب رو با خاک یکسان بکنه، همه جزیره العرب رو بگیره. چیزی نبود که بخواد جلو مقاومت بکنه در مقابلش. همینطور روم قدرتش خیلی بیشتر از این حرفا بود که بخوان یه سپاه کوچک اسلام مسلمان‌ها مثلا برن روم شرقی و اون عظمتش ساقط کنن، استانبول رو بگیرن که حالا اون موقع قسطنطنیه بود، حالا الان به عنوان استانبول بهش میگن، همین شهری که در ترکیه هست. بنابراین اون چه که پیشرفت اسلام رو باعث می شد خود انرژی، پویایی و عقلانی بودن و عظمت خود اسلام بود. این مطلب خیلی واضح رو خیلی ها نفهمیدن. خیال کردن که عرب ها اومدن بر ایران پیروز شدن، ایرانی هم شکست خوردن، فرهنگشون از بین بردن، تمدنشون از بین بردن، کتاباشون رو از بین بردن و این دین رو هم 1400 سال براشون تحمیل کردن و این ملت دیگه جون نداشت که حالا اون اول شکست خوردن چرا دوباره نجنگیدن، چرا 10 سال بعدش نجنگیدن، چرا 100 سال بعدش قیام نکردن، چرا حالا قیام نکردن. 1400 سال این ملت نفس نکشید، پس این ملت دیگه ملت نیست. یعنی این حرفایی که اینا میگن در واقع بزرگترین اهانت به ایرانه. این حرفایی که این آقایون میگن که خیلی هم زیاد میگن، این بزرگترین اهانت به خود ملت ایرانه. ملتی که همون زمانی که اسلام وارد ایران شد، روم شرقی اومد بعضی از شهرهای مرزی ایران رو گرفت، دولت مرکزی هم اقدامی نکرد، خود مردم اون شهرها 3 سال شبان روز جنگیدن، دشمن از شهر خودشون بیرون کردن. حالا شما تو همه تاریخ بگردید ببینید کوچکترین مقاومتی از ایرانی ها در مقابل اسلام مشاهده میکنید؟ در مقابل یه سربازه مسلمان یه شهری ایستاده باشن، مقاومت کرده باشن و تسلیم نشده باشن، پیدا نخواهید کرد. اگر ایرانی ها بنا بود در مقابل مسلمان ها بایستن، نه 1 سال، نه 10 سال، تا الان هم مسلمان ها موفق نمیشدن ایران رو بگیرن. این به نظر من مسئله خیلی بدیهی از نظر تاریخ، ولی متاسفانه همین مسئله بدیهی رو خیلی نفهمیدن. این در واقع ملت ایران تحقیر میکنن و این ملت زنده و بزرگ و با سابقه درخشان رو اینگونه بهش اهانت میکنن. نه، آنچه که در ایران رخ داد جنگ فرهنگ ها بود، جنگ اندیشه ها بود. فرهنگ اسلام با همه عقلانیتش، با همه عظمتش، با همه پویایی و پایاییش، با همه انسانی بودنش در مقابل فرهنگ منحط پوسیده شاهنشاهی ساسانی، اون فرهنگ طبقاتی که فردوسی آورده تو شاهنامه که یه بیچاره به قولشون کفشگر زاده میخواست که بچهش درس بخونه، همین یه تقاضا داشت و اون این که بچهش درس بخونه. شاه براش گفت، گفت به بچه تو درس بخونه وقت باسواد بشه، فردا میشه دبیر نویسنده، فردا میشه دبیر شاهزاده من. خب بشه، چه اشکال داره؟ حاضر بود کل مخارج سپاه رو بده اون کفاش که بچهش فقط درس بخونه. شاه کلی سر و صدا و نمیدونم تو پتشر که این چه تقاضایی که داره از من میکنی. این جامعه ماندنی نیست، این فرهنگ فرهنگی است که از درون موریانو خورده پوسیده. خب چطور میتونه در مقابل اسلام بیسته؟ بنده نسبت به جناب فردوسی ارادت دارم در بین شاعرها و شاید یه بار دیگه همینجا خدمتتون عرض کرده باشم این مطلب رو. یه پایان نامه بود که استاد راهنماش وسط راه رها کرد، هیچ کس دیگه هم قبول نمی‌کرد، چون مال فردوسی بود، مال شاهنامه بود. من گفتم وقتی تلفن کردم گفتم باشه من تمومش میکنم، یعنی استاد راهنماش رو قبول میکنم فقط به خاطر فردوسی، و این کار کردیم، پایان نامه تموم شد و چیز خوبی هم شد. تربیت در شاهنامه، موضوع پایان نامه این بود، تربیت در شاهنامه، و چیز خوبی هم شد. ولی این شعر فردوسی رو بنده اصلا قبول ندارم که ز شیر شتر خوردن و سوسمار، عرب را به جایی رسید از کار، که تاج کیانی کند آرزو، تفو بر توی چرخ گردون تفو. اشکال شعر فردوسی چیه؟ چی؟ بحث تاج کیانی و شیرش ترخور، این حرفا عرب شیرش ترخور که نیست، بحث چیه؟ اسلام است و فرهنگ شاهنشاهی. بحث عرب و ایران نیست که، تاج کیانی از درون موریانو خورده پوسیده، چیزی نموندی که. یعنی عرضمان به جناب فردوسی اینه که نه بحث از اون طرف عرب شیرش ترخور و سوسمارخور بود، نه از این طرف هم ایران بود، اون طرف اسلام بود، این طرف چی؟ فرهنگ شاهنشاهی. طبیعیه که این نمیتونه در مقابل اسلام بایسته. این نکته مهمی است. آنچه که باعث پیروزی مسلمان ها شد اسلام بود لا غیر. بله این هم از اشتباهاتی است که باز همین حرفی من الان گفتم این رو هم رد میکنه. اگر اونجوری بود باید اکثر ایرانی ها تابع چی میشدن؟ فرهنگ خلیفه دوم دیگه. الان چه جوری در ایران ما؟ کدوم فرهنگ حاکمه؟ فرهنگ کسانی که اصلا در از کنم فتح ایران دخالت نداشتن. عرض کردم هیچ کدام از امامان ما در این جنگ ها حضور نداشتن. الان فرهنگ کی اینجا حاکمه؟ همون کسانی که اصلا در این جنگ ها دخالت نداشتن. مطلب بعدی که عرض میکنم که مطلب مهمی است. خب اگر واقعا ایرانی ها شکست نظامی خورده بودن و شکست فرهنگی نخورده بودن، باید بعدها پیروز میشدن که بعدا حکومت تشکیل دادن دیگه. طاهریان، سلجوقیان، دیلمیان، اینا همه حکومت تشکیل دادن اینجا. چرا باز اسلام رو قبول کردن؟ قدرت ایران دستشون بود، قدرتشون انقدر زیاد بود که خلیفه رو اینها جابجا می‌کردن. این خلیفه مسلمان‌ها رو اینها جابجا می‌کردن. چرا برنگشتن به همون فرهنگ خودشون؟ همه کشورهایی که مسلمان شدن فرهنگشون عوض شد، زبانشون عوض شد. مصر که عرب نبودن، مصر عبری صحبت می‌کردن. عراق که عرب نبودن، شام که عرب نبودن، این همه زبانشون چی بود؟ سوریانی بود، عبری بود، زبان‌های دیگه داشتن. وقتی مسلمان شدن همه شدن عرب زبان و این زبان عربی براشون تحمیل شد و موند. این کشور مسلمان شد، زبانش هم عربی شد، دوباره برگشت به زبان خودش. این یعنی که این ملت فرهنگ داره، این ملت ریشه داره، بر اساس اون ریشه خودش عمل میکنه. دید زبان خودش زبان خوبی، برگشت به زبان خودش، فرهنگ خودش رو تحمیل کرد. ایران باعث شد که از زمان خلیفه دوم به بعد دیگه همه کارهای اداری و از کنم که این بروکراتیک اینا هم از واسه ایرانی انجام میشد. ایرانی ها رفتن اونجا، همه دفتر دستک ها به دست ایرانی ها افتاد. بعدم میبینید که خود ایرانی ها در سرنوشت اسلام تأثیر فراوانی دارن، طوری که اگر شما ایرانی ها رو از اسلام بگیرید، شما ایرانی ها رو از اهل سنت بگیرید کم کنید، بعد ببینید برای اهل سنت چی باقی میمونه. حالا شیعه که معلومه، شیعه که کاملا روشنه، حتی اهل سنت شما فخر رازی، امام محمد غزالی، امام احمد غزالی، شافعی، طبری، بخاری، مسلم، اینا کیا هستن؟ همه چیز اهل سنت همینا هستن دیگه. شما بخاری مسلم از اهل سنت بگیرید چی براشون میمونه؟ یعنی سه هاشون از بین بردید دیگه. فخر رازی رو بگیرید، امام محمد غزالی، هیچ چی براشون نمیمونه. یعنی اهل سنت منهای ایران مساوی است، و اگه نگیم صفر، چیز خیلی کمی باقی میمونه براشون. پس ایرانی ها وقتی مسلمان شدن، اومدن فرهنگ ساختن، اومدن علم تولید کردن، اومدن کتاب نوشتن. منابع اهل سنت توسط ایرانی ها تدوین شده. طبریش ما میدید در تاریخ، در تفسیر، در فقه، در شاخهای مختلف. امام فخر رازی اون کتاب تفسیر کبیرش، چون از سنی های متعصبه ها، امام فخر رازی از اون سنی های متعصبه، ولی انصافا تو این تفسیر نبوغ به خرج داده، واقعا نبوغ به خرج داده، از یک موضوع کوچیک ده ها فر باز کرده. خب اینها رو شما بخواید، اگر بخواید ایران رو از اسلام بگیرید، چیزی برای اسلام باقی نمیموند. از اون طرف شما اسلام رو از ایران بگیرید، یعنی 1400 سال فرهنگ ایران رو قیچی کنید، برگردید به 1400 سال پیش، ببینید چیزی برای ارائه به دنیا دارید؟ بگید این فرهنگ ماست، این تمدن ماست، اینها منابع ماست، این کتاب ها مال ماست، این اختراعات مال ماست، این کارا مال ماست. اگر شما این 1400 سال رو از ایران گرفتید، یه مشت افسانه هایی که هیچ کس زیر بارش نمیره و نمیدونم دیو سفید و نمیدونم چی از این قبیل، حالا موارد کمی داریم، نه اینکه هیچ نداشته باشیم، اما بخش اعظم فرهنگ ما از بین خواهد رفت. یعنی بخش اعظم فرهنگ این ملت به برکت اسلام تولید و باقی مونده. من بحثم اینجا خیلی طولانی شد، حرفم اینجا زیاد دارم تو این بخش، یعنی دلم پره دست این آدمای کشفهم و کشفکری که این حرفا رو میزنن. و حقیقت اینه که اسلام ایران رو رشد داد، حفظ کرد، چون استعداد داشتن، استعدادشون شکوفا شد در دامن ایران. از اون طرف اسلام هم به وسیله ایرانی ها منتشر شد. شما وقتی میرید اندونزی، میرید از خونم آفریقا، تانزانیا، نمیدونم اونجا، میبینید ایرانی ها اسلام آوردن اونجا، ها هم کمن هم کیفن اسلام به وسیله ایرانی ها رشد کرد. اون وقت ما اینها رو از هم جدا بکنیم، در مقابل هم قرار بدیم، بگیم اون عربه، این عجمه، پس ما باید بجنگیم، این دو تا با هم باید بجنگن، یعنی ایران و اسلام رو ضد هم قرار بدیم. این خیانت هم به اسلامه هم به ایرانه. این خلاصه عرض من تا اینجا. چند تا نکته دیگه هم داشتم که بمونه برای وقت دیگری که کمی از این خطبه هم بخونیم. حضرت در پاسخ عمر گفت که ان هذا الامر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثره ولا بقله. این امر، یعنی پیشرفت اسلام و ماندن اسلام و پیروزی اسلام، چه پیروزیش چه شکستش به خاطر کثرت یا قلت نبوده. یه نبود که اگر ما زیاد باشیم پیروز بشیم، اگه کم باشیم شکست بخوریم. حالا من از خواهرها سوال میکنم که یه مورد که مسلمان‌ها در عین کمی پیروز شدن و یک مورد هم که در عین زیادی شکست خوردن رو که فرمایش حضرت هر دو بخشش رو بیان میکنه رو شما در تاریخ بیان کنید. جنگ بعد در عین قلت و کمی چی بود؟ پیروز شدن. یک سوم قریش بودن، تجهیزات نظامیشون اصلا قابل مقایسه نبود. کل مسلمان دو تا اسب داشتن، سلاحشون فقط سلاح مسافر بود، این اسلحه انفرادی بود، سلاح جنگی نداشتن. در حالی که قریش غالبا سواره بودن با تجهیزات کامل و بیش از سه برابر، مسلمان ها 313 نفر بودن، اونا 1000 نفر تقریبا، بیش از سه برابر بودن. ولی شکست خوردن، هم چه شکستی، 70 نفرشون کشته شدن و سران و پهلوان هاشون 70 نفر هم اسیر شدن، بعد هم اونها منهزم شدن و پراکنده شدن. این جایی که مسلمان ها در این قلت پیروز شدن، اونجایی که مسلمان ها در این کسرت شکست خوردن، احد که مسلمان ها زیاد نبودن، که در احد هم مسلمان ها کمتر بودن، تا ابتدای جنگ پیروز شدن، بعد که نافرمانی کردن شکست خوردن. اما یه جا بود که مسلمان ها چند برابر دشمن بودن و شکست خوردن. اول شکست خوردن، چه شکستی، فرار کردن، هم منهزم شدن. نه، جنگ یمان بعد از پیغمبر بوده، در زمان ابوبکر بوده. جنگ حنین، مسلمان ها در فتح مکه 10,000 نیرو داشتن، 2,000 نفر هم از تازه مسلمان های مکه بهشون زمین شدن، میشن چند تا؟ 12,000 نفر نیرو. دشمن شاید به 2,000 نفر هم نمیرسید. طایفه ثقیف که در طائف بودن، تعدادشون شاید به 2,000 نفر نمیرسید. مسلمان ها با 12,000 نفر رفتن به جنگشون. اول گفت ما دیگه با این همه نیرو هرگز شکست نخواهیم خورد، با این همه قدرت و با این همه نیرو 100% پیروز خواهیم شد. دشمن یک کمین بهشون زد و همه فرار کردن. آنچنان فرار میکردن که ابو سفیان گفت اینها تا دریا فرار خواهند کرد، این تا دریا سرخ فرار میکنن. که پیامبر و امیرالمومنین، پیامبر به عباس عموش که صدای خیلی رسایی داشت، بهش گفت مردم ها صدا بزن بگو کجا دارید فرار میکنید، پیامبر شما داره میجنگه، شمشیر داره میزنه، شما داره کجا دارید فرار میکنید. یه عده برگشتن بعد از اینکه کاملا منهزم شده بودن، برگشتن و اطراف پیامبر رو گرفتن و دوباره بعد از اون شکست پیروز شدن. پس کثرت و قلت معیار شکست یا پیروزی نبوده. در جنگ بعد در عین قلت پیروز شدن، در جنگ حنین در عین کثرت شکست خوردن، البته بعدش بعد از اینکه باز مقاومت کردن پیروز شدن. فرمود هو دین الله الذی اظهره، اسلام دین خداست که خدا خودش اون رو پیروز خواهد کرد. خدا دین خودش رو پیروز خواهد کرد. عرض کنم که آیه قرآن چیه؟ هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، که این دین بر همه دین ها چی بشه؟ از هرهو، یعنی پیروز میکنه. و جنده الذی اعده و امده، ان جندنا لهم الغالبون. ها، جند خدا، سربازان خدا، ارتش خدا همیشه پیروزن. فرمود که مسلمون ها ارتش خدا هستن و خدا اونها رو کمک میکنه، هم عده بهشون میرسونه هم امداد میرسونه بهشون. حتی بلغ ما بلغ، تا اونجایی که باید دین برسه برسه. اینجا شما ملازم فرمایید که بحث حضرت بحث عرب و عجم نبوده، بحث عمر و خلافت نبوده، بحث چی بوده؟ بحث اسلامه، که خدا دینشو پیروز میکنه. پس این که اونها جمع شدن که دین خدا رو نابود کنن نمیتونن، خدا دین خودش رو پیروز خواهد کرد. اینم جنگ دفاعی بوده. ایران، شاه ایران ارتش بسیار کثیری رو فراهم کرده بود که کل، عرض کنم که اسلام رو از ریشه نابود بکنه. غرض این بوده. حضرت فرماید این کار نمیتونم بکنم، خدا کمک میکنه که دین به اونجایی که باید برسه برسه. و تلع حیث و تلع، اونجایی که باید طلوع کنه طلوع بکنه. و نحنو علا موعود من الله، ما تحت وعده خدا هستیم. خدا ما وعده پیروزی داده. حالا این وعده میتونه همون وعده کلی باشه. خداوند چند جا در قرآن داده، از جمله آیه 55 سوره نور، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، که اون همون آیه 55 سوره مبارکه نور هست. آیه دیگه هم در قرآن داریم. حالا حضرت فرمود خدا ما وعده داده و به وعدش عمل خواهد کرد. ما بر وعده الهی هستیم که ما وعده داده. والله منجز وعده، خداوند وعده خودش رو تحقق خواهد بخشید. به وعده خودش خداوند حتما عمل میکنه. و ناصر جنده، خداوند سپاهیان خودش رو، ارتش خودش رو یاری خواهد کرد و پیروز خواهد کرد. و مکان القیم بالامر، مکان نظام من الخرز یجمعه و یضمه، مکان کسی که قیام به امر کرده، یعنی حکومت مسلمان ها به دست گرفته، جایگاهش مثل بند تسبیحه که دانه های تسبیح رو جمع میکنه به هم زمیمه میکنه، که اگه بند نباشه چی میشه؟ دانه ها اصلا پراکنده میشن و جدا میشن اصلا و شکست میخورن. اینجا باز نکته ای که وجود داره که به نظرم نکته مهمی است اینه که شما ملاحظه بفرمایید، اگر امیرالمومنین همون حرف عثمان رو میگفت، خب خلیفه میامد ایران کشته میشد و نظام ساقط میشد. ببینید دلسوزانه ترین، خیرخواهانه ترین پیشنهادها رو حضرت داده. به عبارت دیگه امیرالمومنین برای حفظ، تقویت و تشیید خلفا، حتی عثمان، از خود خلیفه بیشتر حساسیت به خرج میداد، بیشتر جوش میزد، به قول ما بیشتر دلسوزی میکرد. اگر اون مقدار که امیرالمومنین برای حفظ حکومت عثمان تلاش کرد، نخست وزیرش، دامادش مروان هم همین مقدار تلاش میکرد، عثمان کشته نمیشد و اون بلا سر جامعه اسلام نمی آمد که بخواد خونریزی و جنگ داخلی از بعد از قتل عثمان شروع شده دیگه. طلحه و زبیر بهانشون چی بود؟ خونخواهی از عثمان. خود معاویه هم که همینطور، بقیه هم همینطور. این از همونجا دیگه خونریزی بین مسلمان ها شروع شد. حضرت برای حفظ این حکومت هایی که قطعا مورد تایید نیستن، برای اینکه اصل حق خمال دیگران بوده، دید خطبه سوم یادتون هست، لقد تقمص ابن ابي قحافه وانه لا يعلم ان محل منها محل القطب من الروحا، من اون از کنم چه قطب وسط سنگ آسیه حکومتم، یعنی هدر ان السيل بلا يرقى الا يطير، من کجا و دیگران کجا. اینو ابوبکر میدونست، در این حال قاصبانه خلافت رو پیرنش رو پوشید. اون کسی که حق مسلمش رفته تا جایی که میگه صبرت و فی الحلق شجا و فی العین قضا علا تراثی نهبا، در این حال صبر کردم، همون شخص میبینید که مشفقانه ترین، ناصحانه ترین مشورت ها رو میده. حالا بیاد مقایسه کنید با کسانی که خودشون دلسوز اسلام میدونن و بزرگترین ضربه ها رو به اسلام از درون میزنن. رهبر ما میگه که قمه نزنید باعث وهن میشه، اونا میگن حتما قمه بزنید. این حداقلش تضعیف نظامی، حداقلش تضعیف رهبریستی. اگر مثلا فرض کنید ایده قمه زدن، دشمن میگه خب ببین 30% مردم دیگه به حرف رهبرشون گوش نمیکنن، پس شما برای 70% بقیه برنامه ریزی بکنید. این به وضوح یعنی تضعیف. وقت تحت امنیتی که همین نظام ایجاد کرده، با امکاناتی که همین نظام در اختیارشون قرار داده، همین نظام رو تضعیف میکنن به اسم اسلام، به اسم دلسوزی برای امام حسین علیه السلام، به اسم دلسوزی برای که اینجوریست. آیا امیرالمومنین اینجوری رفتار میکرد؟ ببینید با خلیفه دوم چطور رفتار میکنه. یه جا دو جا هم نیست، انقدر حضرت کمکش کرده که بارها عمر میگفت که من زنده نباشم در جایی که مشکلی پیش بیاد و ابوالحسن نباشه. بارها این حرف رو گفت. خود اهل سنت گفتن 70 بار گفت لولا علی لهلک عمر، اگه علی نبود عمر هلاک میشد. این یعنی دلسوزان ترین رفتارها رو. حالا بعد مقایسه کنید با این آقایونی که ما الان داریم، می‌بینید که نامه سرگشاده به همه دنیا پخش میکنه، یه نسخه هم به رهبری میده، بعد آخرش هم می‌بینید که این از باب النصیحت لعیمت المسلمینه. معنای نصیحت رو هم نفهمیده که نصیحت معنی موعظه نیست. نصیحت معنی چیه؟ خواهی که تو خیرخواهی چرا افشاگری میکنی؟ چرا به بی بی سی میدی نامتو؟ برو به خود رهبر بگو به نظر من خیر شما در اینه. اما اینکه به همه دنیا میگی این که دیگه خیرخواهی نیست که. این گونه اشتباهات حالا کم و زیاد در بین متدینین ما هست که عرض کردم ما ضرباتی که از اون عرض کنم شیعیان انگلیسی و از مسلمان های آمریکایی میخوریم خیلی بیشتر است از اون دشمن خارجی، به همین دلیل هست. این رفتار مولاست که میفرماید که تو به منزله بند تسبیح هستی، چون این جا رو الان تو اشغال کردی دیگه. عنایت بفرمایید، میفرماید که مکان القیم بالامر، کسی که رهبر شده قیام به امر کرده، حالا چه حقش هست چه نیست، الان چیه؟ اینجا نشسته دیگه. و مکان القیم بالامر مکان نظام من الخرز، مکانش مکان اون بند تسبیح که یجمعه و یضمه، دانه‌ها رو جمع میکنه و زمیمه هم میکنه. فاین انقطع النظام تفرق الخرز و ذهب، وقتی بند پاره شد، بند تسبیح پاره شد، مهرها متفرق میشن و میرن دنبال کارشون. ثم لم یجتمع به حذافیرها ابدا، دیگه امکان نداره که اون دانه های تسبیح پراکنده شده در بین سنگ ها و در بین بیابان ها در تاریکی شب دوباره همشون جمع بشه. دیگه که وقتی تسبیح پاره میشه به هر حال چی میشه آخرش؟ دست دانش دیگه پیدا نمیشه. حذافیر هم به معنی سمت و سو هست، هم به معنی حواشی و کناره ها، و یعنی همه این دانه ها دیگه جمع نمیشه. ول عرب الیوم، عرب امروز، و این کان و قلیلن، هرچند کمن ضعیفن، فهم کثیرون بالاسلام، اما چیزی دارن که کمشون رو زیاد میکنه، اون چیه؟ اسلامه. اسلام قدرتی به عرب داده که در این حال که کمن زیادن، در گذشته زیاد بودند و کم چون اسلام رو نداشتن، امروز گرچه به لحاظ کمیت کمند اما با اسلام زیاد شدن. این یعنی که بس اسلامه، نه بس عرب. و من تعجب میکنم از جناب فردوسی. عرض کردم فردوسی از اون شعرهای آزاد اندیش شیعه خالص. ما کم شعری داریم که با صراحت بگیم که ایشون 100% شیعه 12 امامی خالص بود. با همه اون ارادتی که ما نسبت به ایشون داریم، مطلب رو برده به حساب کی گذاشته؟ عرب شیر و شترخور و سوسمار. چه ربطی به اونا داره؟ بس اسلامه. عرب با اسلام بزرگ شد، نه با شیر و شترخوردن و سوسمار. بله، عرب ها به سبب اسلام بزرگ شدن، زیاد شدن، عزیزون به اجتماع، اسلام اینها جمعشون کرده، به خاطر اجتماع عزیز شدن، شکست ناپذیر شدن. فکن قطبن، تو محور باش، تو سر جات باش، محور باش، که اینها عرب و مسلمان ها درست رو جمع بشن. بس صدر رحاب العرب، تو اون قطب اون میله وسط آسیا رو، سنگ آسیا رو میگن که سنگ دورش میچرخه، تو قطب این میله باش که عرب دور تو بچرخه، تو باعث اجتماع عرب باش. و اصل هم دونک نار الحرب، اون آتش حرب رو دیگران برافروزند و عرض کنم که بچشانند به دشمنان. فانک ان شخصت من هذه الارض انتقدت علیک العرب من اسرافها و اقصارها. اگر تو از مدینه رفتی، از این زمین یعنی مدینه رفتی، عرب از اطراف تو پراکنده میشن، شکست میخورن. حتی یکون ما تدع ورائک من الاورات اهم الیک مما بین یدک. اون وقت گرفتاری تو از پشت سر بیشتر است از مقابلت. میری ایران، خب ایران یه گرفتاری داره که میخوای با ایران ها بجنگی، اون یه گرفتاری. پشت سرت که پراکندگی مسلمان ها و از کنم حمله روم به از پشت سر اینها باشه، این درد سرش خیلی بیشتر از اونش که مقابلته. مطلب روشنه؟ میفرماید که اگر تو از مدینه بری، عرب متفرق میشن، مرکز تضعیف میشه، پشت تو خالی میشه، اون وقت آنچه که پشت سرته یعنی مدینه و شام و عرض کنم یمن و جاهای دیگه پشت سر تو هست، درد سر تو نسبت به پشت سر خیلی بیشتر است از درد سر تو نسبت به جلو. جلوش کیا بودن؟ ایران بود دیگه. حتی یکون ما تدع و ورائک من الاورات. اورات معنی اون چیزی که پنهانی هست و باید مخفی بمانه. این خیلی مهمتر خواهد بود تا اون که مقابلته. اهم الیک مما بین یدک. بنابراین تو همین پشت سر تو همینجا باش. حالا تو اون جملات بعدی هم حضرت باز مطالب خیلی زیبا میفرمایند. یه عنایتی خواهرها داشته باشن، مخصوصا مطالبی که من گفتم نسبت به چند نکته. این که آنچه که باعث پیروزی مسلمان ها شد اسلام بود نه عرب. آنچه هم که باعث شد که اسلام به ایران بیاد، اون حق طلبی و حق خواهی و هوشیاری و زرنگی ایرانی ها بود، نه اینکه بخوان ذلیلانه در مقابل عرب ها تسلیم بشن که بخوان همه چیزشون رو عرب ها به غارت ببرن. مطلب بعد این که این فرهنگ و تمدن و کتابهاش میگن کو، میگن در جنوب شاپور یک کتابخونه 100,000 کتاب داشت، آتیش زدن. خب یکی از این کتاب ها رو اسم ببرید. یه نسخه که نبود که، نسخه دیگه‌اش کو، اسم کتاب چی بود، موضوعش کی بود، چی بود. شما یک کتاب کلیزا دبنه که مال چند هزار سال، 4,000 سال مال اصلش مال هند بوده، اومده ایران به زبان پهلوی ترجمه شده، بعد رفته به زبان عربی برگشته، باز اومده به فارسی، الان هم موجوده. از قول تو شغال مثلا فرض کن داستان‌های، حالا یا چند تا از این داستانی که از زبان حیوانات دیگه، این کتاب بعد از چند هزار سال، شاید قریب 7,000 سال، من گفتم 2,000-3,000 سال، 7,000 سالی که هست همینطور مونده. این کتابش که ما میگه در اون کتابخونه بوده، اسم داشته، رسم داشته، نویسندش کی بوده، موضوعش چی بوده. خب چند تاشو اسم ببرید دیگه. از این تهمت ها به اسلام زیاد میزنن. ما عرب ها رو، بعضی از عرب ها رو تطهیر نمی کنیم. اشتباهاتشون رو در حمله کردنشون اشتباهات زیادی کردن، برخی از جنایتاشون رو که نمیشه توجیه کرد، اما اصل اسلام رو زیر سوال بردن، این به نظر ما بزرگترین خیانت هم به اسلام هم به ایرانه. یعنی هم ایران رو ما در واقع تحقیر کردیم، هم اسلام رو دروغ گفتیم نسبت به اسلام. یه تأملی نسبت به این حرفا داشته باشید. اگر اشکالی بود و سوالی بود، انشالله در جلسه آینده حتما مطرح بفرمایید که توضیح بدیم انشالله. خداوند انشالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. این بحث ها، گفتن ها و شنیدن ها را از بهترین عبادات ما قرار بدهد. همه عباداتمون به کرمش قبول بفرماید. گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی